در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، اهالی خوب سمت خدا. عزاداری های این ایامتونم قبول باشه انشاءالله. دل خیلی ها تو این روزها، شبها به یاد سالهای قبل در حسرت زیارت اربعین پر میکشه. انشاءالله که به زودی زود زیارت سید الشهدا نصیب هممون بشه و انشاءالله ثواب زیارت رو با همین آها و حسرت ها برای ما بنویسند. امروز هم با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت آجای عاملی عزیزمون که از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله عزیزان ما خسته نباشند. در برنامه وزین سمت خدا همکاران محترم و کرم، از خدای متعال میخوام به احترام رحیمیت و رحمانیتش بیماری کرونا را از کشور ما برطرف بکنه.
الهی
آمین. با اسم منتقم خودش این حصاری رو که ظالمانه درست کردن بر کشور ما برطرف بکنه. عزیزان کادر درمانی که ما عاجزیم که چطور تشکر کنیم از این عزیزان، انشاءالله مورد عنایت خاص خداوندی قرار بگیرن. دعای من برای عزیزان بینندگان مکرم این است که خدای متعال ما رو هدایت بکند در آنچه که رضایتش در اون هست و ما را جدا بکند از آنچه که غضبش در اون است. ربنا وفقنا لما تحبه و ترضاه و جنبنا عما تبغضه و تنهاه. چه دعای خوبی است. ربنا وفقنا، ما رو موفق بکن. لما تحبه، اونی که تو دوست داری، تحبه و ترضاه و از اون راضی هستی، و جنبنا، ما رو دور کن، اما از آنچه که تبغضه و تنهاه، مورد غضب توست و ما رو از اون نهی کردی. خدای متعال رو قسم میدیم به اسم مستعصرش، سهم ما رو از این نشعه دنیاوی عالی ترین سهم قرار بده.
الهی آمین.
خودش نعم الرب است، ما رو هم نعم العبد قرار بده. ولقد نادانا نوحون فلنعم المجیبون. خدا نعم المجیب است و بعضی از بندگانش رو هم نعم العبد اسمشو گذاشته. چقدر خوب است که ما رو در زمره نعم العبدها در بیاره، که اگه دست به دعا برداشتیم خدا هم به ما نعم المجیب بشه. خیلی ها میشن مجیب، اما کسی بشه نعم المجیب، اونم خدا بگه نعم المجیب، خودش رو تعریف بکند که نعم المجیبم. انشاءالله این عنایات نصیب همه عزیزان بشه.
انشاءالله. خیلی خوب. انشاءالله که حال عزیزانم خوب باشه، برای شفای مرزا هم دعا میکنیم که انشاءالله به زودی لباس عافیت بپوشند و انشاءالله خداوند متعال بهشون عنایتی بکنه. به همه پرستاران عزیز چه در منزل چه در بیمارستان هم خدا قوت میگیم، انشاءالله به زودی شاهد رخت بربستن این ویروس عجیب و غریب باشیم. حالتون چطور آقای عامری؟
تشکر، ممنون.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و این هفته هم داریم شعارهای بسیار بلند و عمیق نهضت سید و شهدا رو بررسی میکنیم و ریشه های قرآنی اون رو. امروز هم با دل و جان بحث آقای عاملی رو خواهیم شنید. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی ما در اوصاف مشترک شعارهای امام حسین بود. دونه دونه میشمردیم اینها رو که جزء گمشده های بشریت است، همه اثر اخلاص است و جامعیت داره، همچنان که قرآن جامعیت داره. شما ملاحظه کنید دعای عرفه رو هر کس بخونه امام با امام حسین آشنا نباشه به ذهنش نمیرسه که کسی در این حد اوج گرفته در عرفان در اون حد فعالیت اجتماعی داشته باشه که در برابر یک طاغوت سرکش زمامدار خود سر انقلاب بکند، مقاومت بکند، همه چیز خودش رو فدا بکند. جامعیتش استثنایی است و جمال این به اصطلاح شعارها استثنایی است. همه در مسیر کرامت بشریت است. دعوت به نفس هیچ اصلا توش نیست. تشفی خاطر، دلخنک کردن در اینها اصلا نیست. و یکی از اوصاف بسیار مهمش این است که مستند سند قرآنی داره، ریشه قرآنی داره. در این باب یه خورده بحث میکنیم، بعد شروع میکنیم دیگه به شمردن انشاءالله
شعارها.
امام حسین رو گفتن، اسمشو گذاشتن سید اهل العبا. خیلی تعبیر خوبی است، سید اهل العبا. عبا در عربی به انفه، به کسی که ترفع داشته باشه. ترفع یعنی خودش رو از پستی ها، از به اصطلاح قارت ها، ذلت ها خیلی بالا بگیره، شأن خودش رو بالا بدونه، از اینکه آلوده بشه به پلیدی ها، پلشتی ها. این رو میگن عبا،
عزتمند.
عزتمند تعبیر خیلی بالاست در سید اهل العبا. برای همین حضرت هیچ وقت حاضر نشدن یه بنایی رو گذاشتن که بیعت بکنن. حرمت بیعت با زمامدار خود سر، یه اصلی رو بنا گذاشتن، هیچ وقت تایید نکنید زمامدار خود سر رو در هر کجا زندگی میکنید. نباید مشروعیت بدهید، مجال بدهید به کسانی که مثل یزیدن مشروعیت ندارن و با بشریت نامحرمن. در این خصوص حضرت که بیعت نکردن، خیلی ها اصرار کردن به حضرت که این کار نکن. ابن عباس اونقدر التماس کرد، حضرت اعتنا نکرد. وقتی اومد بیرون، ابن عباس برای اولین بار میگفت وا حسین وا حسین، و اشراف کوفه گریه میکردن، میگفتن بیعت کن، ما هم این ننگ بر دامن ما نشینه که ما رو آورده کربلا در تپه، بالای تپه طبری نوشته. اشراف کوفه گریه میکردن. عبدالله ابن عمر چقدر اصرار کرد بیعت کن. خود عمر سعد تأخیر انداخت اونقدر قضیه رو که ابن زیاد شمر فرستاد که ببین اون کار رو نمیکنه، تعلل داره، کنارش بزن، خودت تولیت لشکر به دست بگیر، چون اونم هی تأخیر منداخت که امام حسین بیعت بکنه. از هر جا میگفتن که بیعت بیعت، اما حضرت به هیچ وقت بیعت نکرد. گفتن یا بیعت یا قتل، اما این کارم نکردن، با اینکه در برابر معرض قتل قرار گرفتن خودشون، اهل بیتشون، اما حضرت باز این کار رو نکردن و تشریف آوردن از مدینه خارج شدن که بیعت نکنند و خائفن یترقب بودن که نکنه اجبارش کنن، مجبورش کنن برای این که بل اجبار بیعت بکنه با حاکم جور. و مکه چون بست بود اومدن مکه، و وقتی متوجه شده در مکه بالاخره میخوان بی سر و صدا حضرت رو ترور بکنند، حضرت خارج شدن. هم به خاطر حرمت مکه، گفتن من یک وجب یا یک ذرا، تعبیر درست یادم نیست الان، فاصله داشته باشم از مکه، که خونم اونجا ریخته بشه، بهتر از این است که یک حکم خدا حرمتش شکسته بشه. حکم خداست که اینجا خون ریخته نشه.
اینجا حرمه.
اینجا حرمه. حرمت حکم خدا نگهداری بشه.
الله.
یعنی کسی که حرمت حکم خدا را نداره با امام حسین نسبتی نداره، نقطه اشتراکی نداره که از مکه خارج شده. اینی که بیعت نکرده سند مستند قرآنی داره، آیات قرآن اجازه هم چه چیزی رو نمیدن. من اینها را، این آیه ها را سریع بخونم تا برسیم به دیگه شمردن خود شعارهایی که حضرت ابوعبدالله داشته است. خدا فرموده ولقد و اصنافی کل امت رسولا، هر جا ما پیغمبر فرستادیم گفتیم ان عبدالله و اجتنب الطاغوت. خب این آیه رو ما میخوام چیکار کنیم؟ این برای تلاوت محض یا برای اجراست؟ یا حکم فقهی ازش استفاده میشه؟ تکلیف آور است و یک روزی از این آیات از ما سوال خواهد شد. پیامبر ما فرمود اول کسی که به محشر وارد میشه من هستم و من سوال میکنم از قرآنم و از اطرتم که چه کار کردید با اینها. آیه دیگر فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله، دوباره باز صحبت از کفر به طاغوت داره خدای متعال، بعد میگه نوبت ایمان به خدا میرسه. یعنی دین من دو جزء است، یه جزءش رو بگیرید یه جزءش رو رها کنید، این عمل به هوا هوا عوض شد، نه عمل به دین. نومن رو به وزن، نکفر رو به وزن، چه در قرآن باشه چه در سنت باشه، این هوا و هوس است، این دین نیست. باز خدای متعال اینجای تکلیفی بود و در جای دیگه فرمود وقد امروا ان یکفروا به، شما مأمور هستید که بر طاغوت کافر کنید. حالا کافر بشید بر طاغوت، حالا شما بیاد بگید که بیعت، بیعت کجا؟ لزوم کفر به طاغوت کجا؟ اطاعت از طاغوت کجا؟ لزوم کفر بر طاغوت کجا؟ در روایت هست که اگر کسی از طاغوت اطاعت کنه عبادت کرده است و خدای متعال عبادت طاغوت رو اجازه نمیده. اصلا شما فکر کردید که خدا چرا تمام انبیا رو آورده کربلا؟ خدا تمام انبیا رو دو جا آورده است، یکی مکه است یکی کربلا. امام سجاد فرمودن ما من نبی الا وقد زار کربلا. چه خبر بود در کربلا آوردن؟ تا تمام انبیا مثل امام حسین در برابر زمامداران خود سر بیستن و ثقل کار رهبریت صالح باشه. لب کار امام حسین همین هست، یه الگوی جاودانه شد در این خصوص حضرت. حالا آیاتی میخونم. حضرت موسی خدا اونقدر بهش نعمت داده است، هیچ پیغمبری مثل حضرت موسی در قرآن ازش ذکر خیر نشده، اونقدر ذکر کرده خدا حضرت موسی.
بله بله.
حالا میخواد شکرشو به جا بیاره. چطور شکرشو به جا بیاره؟ پیغمبر است، امام است، امام عصر است، هم پیغمبر بود هم امام. آیات تسعم بینات داده، ید بیضا داده، عصا داده، کلم الله موسی تکلیما داده، هر یک یک عالم است. مگه میشه شکر اینو به جا آورد؟ ولی حضرت موسی شکرش رو میخواد به جا بیاره؟ اونقدر جالبه، اونقدر جالبه. به خدا عرض کرد، آیه قرآن است، رب به ما انعمت علیه، حالا که اینقدر نعمت به من دادی من میتونم شکرش رو به جا بیارم. فلن اکونه للمجرمین زهیرا، یک کتاب بنویسی کم از در این آیه، من دیگه هیچ وقت برای مجرمین زهیر نمیشم، پشتیبان نمیشم. این همه نعمت اگه بخوای شکرشو به جا بیاری. ببینید اونهایی که الان زهیرن للمجرمینن، اونهایی که قضیه تطبیع رو پیش آوردن، تطبیع به عربی به فارسی میشه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اونهایی که اومدن شدن زهیرن للمجرمین. ببینید نظام سیاسی که قرآن تعریف کرده ببینید این است. اینو به من نشون بدید در کشورهای اسلامی. من اخیراً در با مستبصرین بودم در کشور خارجی. بله. چند روز پیش در کشور خارجی، یکی از کشور خارجی با مستبصرین بودم. در اروپا هم با مستبصرین کار میکنم، به طور مفصل با مستبصرین مرتبطم. از هر کدوم که بپرسی چرا مستبصر شدی؟ میگه نظام سیاسی که قرآن تعریف کرده اینه در هیچ جا پیدا نکردیم. این الان فلان اکون از زهیرا للمجرمین کدوم کشوره؟ مصر، اردن، عربستان، بشمار برو. اگه ملاحظه کردید پیدا کردید. اون وقت آیه دیگه فرموده است لی اطاع باذن الله. اگر از کسی میخوای اطاعت کنی خدا فرموده است من باید اذنش بدم. از حاکم جائر که اذن نمیده خدا بیای اطاعت میکنی. مصر ریشه قرآنی داره ببینید. بله هر وقتم با آیه قرآن یه چیزی سازگار نبود گفتم بزنید به دیوار. تمام روایاتی که میگه اطاعت از حاکم جائر واجب است، اطاعت عبادت است. مگر قرآن اجازه میده عبادت بشه از حاکم جائر؟ خدا در قرآن یه بخشی از آیاتش مربوط است به نوع اطاعت. از کی اطاعت بکنیم؟ خیلی عالیه، خیلی عالیه. ولا تطیع امن اغفلنا قلبه، آیه قرآن داره میخونم، قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. به به به، نظام سیاسی اسلام اینه. شما حق ندارید اطاعت کنید از کسی که اغفلنا قلبه، مهر غفلت به قلبش زدیم. سن نمیفهمی قرآن چیه، آیه چیه، خدا چیه، این عالم چیه، صاحبی داره، یه مدیریت حکیمانه‌ای داره، من کجا هستم، از کجا آمدم، چه غرضی بوده اینجا، رستوران که نی. اغفلنا قلبه عن ذکرنا، از ذکر ما کاملا غافل، و تبع هوا، دلم میخواد خوشم میاد غیر از این چیزی تو زندگیش نیست. فردا بخوان بگن که یه چیز قابل دفاع داری، 80 سال تو دنیا عمر کردی، و کان امرو فرطا، کارش هم تماما افراطی. اینم یه آیه است. الان خدا امام حسین این آیه ها رو میبینه. تمام این آیات در قلب امام حسین است. السلام علیکه یا خازن الکتاب المستور. ریشه قرآنی داره یا نه؟ و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما از شیاطین اطاعت بکنید مشرکید. نمای قرآن است. مشرک رو خدای متعال بارها در قرآن تعریف کرده. یه جایی که تعریف کرده اینجاست که شرک فقط در قبرستان نیست. بشینه بگیم کفر کفر کفر، کسی اومده زیارت قبور کفر کفر کفر، این توحید قبوره. اون توحیدی که دین میگه توحید قصوره، حمله به قصر است. اذهب الی فرعون، حضرت به حضرت موسی را انه تقا حضرت موسی گفته است. اینم یه آیه. آیه دیگه ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار. ترکنو به زال، به شخص ظالم، لا رکون یعنی مودت، یعنی دوستی، دوستی با ظالم، ارتباط دوستانه از ظالم، اطاعت از ظالم، فرمانبری از ظالم، رضایت و خوشنودی با اونها بودن، همه اینا رکونه. خدا میگه اگه اون ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار، خودتم آتش میگیری اگر این کار رو انجام بدی. میل به اونها، رغبت به اونها، کمک خواستن از اونها. ولا ترکنو الالذین ظلمو، اسرائیل جزء اوناست که ظلمو، 70 سال ظلم کرده، چرا ازش کمک خواستی؟ چرا نزدیکی کردی؟ با ارتباط درست کردی با اسرائیل؟ ببین آیه قرآن است. الان آیات یکی یکی تعطیل ببینید.
و این آیات یک جا در قلب سید الشهدا متجلی است و اینها ریشه های قیام و نهضت سید الشهدا
و با خونش اینها را تفسیر میکنه. اینا بوده که امام زمان گرفته بودن یزید رو. امام حسین چطور ثابت کنه که امام زمان نیست؟ این اصلا مربوط به دین نیست. وقتی ابن زیاد میگه من به نظرم عمل نکنم بر بدن حسین اس ندونم، من باید کفاره بدم نظرم میشکنه، حسین آق ظلوم است. ببین تعبیره، نگاه کنید به نام دی. زمخشری یه حرف عجیبی گفته است. گفته اگه یه جوری لباس بپوشی مثل اونها، اونوقت اینم رکون است به طرف اونها. لباس بپوشی، چشم به عنایت اونها داشته باشی، اونها رو با عظمت یاد میکنی. اونها اینجوری هن، اونها خیلی پیش رفتن، ما به کجا و اونها کجا و فلان و فلان. اینم رکون است،
خود باختگی.
بله این ممکن فقی درست میکنه یا نه؟
بله.
یا فقط صرفا برای تلاوت. امام حسین خودش خطبه خونده در منا، اولش اینطور شروع میشه اما بعد فان هاذ طاغیه، نمیگه طاغی، میگه طاغیه. اون تا رو میبینید تا مبالغه است. فان هاذ طاغیه قد فعل بنا و به شیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم. ایها الناس ببینید، ببینید این طاغیه چه معامله کرده با شیعیان ما. اسم تو گذاشت طاغیه. خدا به من در قرآن میگه فقط عمر ان یکفرو به، تو باید کافر به این طاغوت باشی. کسی که این حرف میزنه کارش قیام هست یا نیست؟ حالا شما ملاحظه بفرمایید. اینی که میگن حضرت فرمود بذارید من جای امنی برم، وقتی که هیچ کس دیگه، حضرت تنهای تنها گذاشت
دیگه، مرحله آخر بود.
اونجا گفت بذارید خب، خیلی خب، حالا که من رها کردید قیام من منتفی شد، اما من بیعت نمی کنم، بذارید یه جای امنی برم، اما دست در دست اونها نمیذارم من. توجه فرمودید. این ابا عبدالله حسین با این مطالبی که عرض کردم خدمت شما یه شاهکاری کرده در زندگی بشریت، یورگوی جاودانه از طرف خدا مأمور بوده که درست بکند. اونها شهدا و دار الفنا، بعدن شفعاء و دار البقا هستند. اول در اینجا الگو هستند، الگوی جاودانه که زمان نمیتونه اونها رو منسوخ بکنه، و بعدن شفعاء و دار البقا هستند. خب در خصوص خصوصیات شعارها به همین مقدار اکتفا میکنیم ما، که شعارها اوصافش رو ما مفصل تر آوردیم، انشاءالله کتاب بشه وقت استفاده کنن. اما وارد میشیم به شعارهایی که امام حسین داشته است. این شعارها رو ما دسته‌بندی کردیم، بعضی ها مربوط است به رهبر، بعضی ها مربوط است به امت، بعضی ها مربوط است به اشخاص دیگر. اینها دسته‌بندی، بعضی ها مربوط به اقتصاد است، بعضی ها مربوط به عدالت است. این شعارها شعارهایی است که در زندگی بشر همیشه یک سرمایه است، یک ثروت است، نشانه تقدم است. اگه بخوام برای بین اقوام، بین ملت‌ها تفاضل درست بکنن که چه ملتی بر ملتی برتری داره، تفاضل داره، اینا استانداردهای بین المللی است. اصلا بین المللی بودن رو از اینها باید بگرفت، نه اینکه یه بین المللی چیزی است که ما با امام حسین
ایناست که رتبه بندی میکنه کشورها و ملت‌ها رو.
احسنتون. اول چیزی که در شعارهای امام حسین هست مسئله رهبری است. در اونجا یه شعار داره، شعارش این است: فل امری مل امام الا العامل بالکتاب الاخذ بالقسط و دائن بالحق و الحابس نفسه فی ذات الله. لب کار امام حسین همین است. برای کربلا اومدم به خاطر همین، فلسفه بافی لازم نیست، به خاطر رهبریت اومدم. تولیت جامعه اسلامی، تولیت جامعه قرآنی، تولیت جامعه مدنی باید با حکیمترین انسان، قرآنیترین انسان، عادلترین انسان، مهذبترین انسان، متوجهترین انسان به حقوق مردم. حتی اون بلحقی نمیگه، دائم به مرحله، در مرحله عمل است. در مرحله عمل خیلی ازای حق صورت میگیره. کسی مستحق این نیست که سرش داد بزنی، حق نداری سرش داد بزنی. این قانون است، جرمش تعیین کرده. چرا سرش داد زدی؟ چرا از اتاق ذلیلانه بیرونش انداختی؟ ادائن بلحق یه عالم مطلب توش است. تمام اینها حضرت قرار بود که 12 امام هست، 13 نیست، 11 نیست، چون 12 نسل تمرین بکند این مفاهیم رو تا مثل تیر تا آخر امت اسلامی مستقیم حرکت بکند، که نشد. عزالت کن ام مراتب کم اللتی رتب کم لافی ها. در اوصاف رهبرم اول چیزی که دست گذاشت کتاب قرآن، یعنی قرآن اساس کار امام حسین است. یعنی عاشق امام حسین باید عاشق قرآن باشه. کسی که میخواد تقرب به امام حسین داشته باشه باید با قرآن تقرب داشته باشه
و عامل باشه،
عامل باشه. غیر در روایت از شما اونقدر قرآن خوندی که عمل کردی، اگر عمل نکردی اصلا نخوندی، خیال میکنه که خوندی. بله. دسته دوم مربوط به امت است، سراغ امت رفته. امت نباید برده باشه، اینم شعار امام حسین است. به اصطلاح امروزی ها همان حقوق بشر، برده بودن یعنی حقوقی که بشر ذاتن داره اینها پایمال بشه. و برده اراده از خودش نداره که، کسی دیگه براش تصمیم میگیره. دیگه این حریتش از دست میده، کرامتش از دست میده. انسان‌ها رو خدا حر را فریده است. کرامتی که داده کرامت ذاتی است، مربوط به مسلمان که نیست. ولقد کرمنا بنی آدم، این یه اصل است، حکم فقهی از این درست میشه. امام حسین در اینجا فرمود شعارش نست اتخذوا عباد الله خولا، چرا بندگان خدا را برده کردن؟ اینا به هر امتی بخونی خوشش میاد. یک کمونیستی گفته بود که این شعارهایی که میشه در عزاداری داده میشه واقعا گم شده ما هم هست. اون کمونیست گفته بود، گفته چی؟ حرف خوبی امام حسین زد.
اگه با فطرت بشنوی.
بله بله. دسته سوم شعار شعار حضرت مربوط به اقتصاد است. مبارزه با استعثار. استعثار یعنی انسان حق ویژه برای خودش، اطرافیان خودش، فرزندان خودش، اونایی که در ستادش کار کردن، اونایی که در جناحش کار کردن، برای اونا قائل باشه. این با فکر اسلامی و با عدالت اسلامی سازگار است. حضرت فرمود و مال الله دولا. مال الله دولا یعنی نباید ثروت دولان پیدا بکنه دست عده خاص. این از اون شعارهای بسیار مهم دین ماست. فقط اینجا نگفته سا، حضرت بارها به تقسیم ناعادلانه فی اعتراض داره. می فرماید واستعفرو فی اموال الفقراء والمساکین. واستعفرو استیصار کردن یعنی فزون خواهی کردن، یعنی برای خودشون برداشتن آنچه که حق فقرا بود و مساکین بود
و بین خودشون دست به دست گشته و چرخیده.
چون تقسیم مردم نه تقسیم خدا، در تقسیم خدا کسی فقیر نیست. قسم الله فقسم ارزاقهم و زمن اقواتهم. خدای متعال قسم ارزاقهم و زمن تضمین کرده، اقواتهم قوت همه رو تضمین کرده است. اون ثروتی که به کسی داده مال خودش نیست، مال فقراست، در مال اون گذاشته است. و فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم. این آیه برای اهل ثروت است. اهل ثروت فقط به همین عمل بخواد بکنه. اقتصاد اسلامی ارکانی داره، یکی همین است. و فی اموالهم حق و معلوم، من حقی معلوم گذاشتم برای فقرا، حقوق واجبه اتش هم داده، زکاتش داده، خمسش داده. ثروت زیادی داره، یکی اسم گشنه است میمیره، این مسئولیتش با این آقاست. بچه‌ها بودی.
بله.
ان الذين يكنزون الذهب والفضه، کسانی که ذهب و فضه رو جمع می‌کنن، فبشرون به عذاب علیم. مردم خیال می‌کنن که فضه و ذهب و فضه یعنی چی؟ یعنی طلا و نقره؟ نه، پول. اونها که یکنزون پول. چون اون زمان پول اون زمان
سکه و نقره.
سکه و نقره بود. کسانی که یکنزون پول رو، فبشرون به عذاب علیم. رکن اصلی اقتصاد همینه، یعنی حق نداری پول رو مال راکت بکنی،
یه جا نگرش داری،
بزن طلا بخریم بمونه، ملک بخریم بمونه، خودرو بخریم بمونه، بازار تکان بخوره تا ما یه جایی برسیم. من تمنا علی امتی الغلا لیلتا واحده احبت الله له عمل اربعین سنه. هر کس جنسی بخره آرزو بکنه که بازار تکون بخوره تا من سودی ببرم، همه تمنا
همین که بخوای
بخواد، عمل 40 ساله رو باطل میکنه. تو میخوای مشقت بیفته امت پیغمبر. مال نباید یک نزونه باشه، این مال باید به کار بگیری برای عزت مردم. برای خدا رحمت کنه آقای محمد رضای حکیمی رو، ایشون در آیه اموالکم التی جعل الله قیاما یه حرف عجیبی داشت، میگفت مال وقتی مال است که قیام باشه برای مردم. خیلی حرف عجیب.
یعنی چی قیام باشه؟
یعنی موجب قوام باشه. قیام یعنی قوام، یعنی ما یقومو به الامر، یعنی کارشون لنگه، نمیتونه ازدواج بکنه کارش لنگه، نمیتونه اشتغال درست بکنه کارش لنگه، نمیتونه عزت کشور درست بکنه لنگه، نمیتونه استقلال اقتصادی کشور داشته باشه لنگه. لنگ ها رو باید این مال درست بکنه، اگر نکنه مالیت نداره. حالا حضرت اینجا فرمود یکی از شعارهایش این است، مربوط به اقتصاد، و مال الله دولن، نباید مال دولان پیدا بکنه. یعنی سیستم اقتصادی نباید طوری باشه که همان 1% که میگفتن در آمریکا، یه جوری باشه که درصد خاصی فوران داشته باشه ثروتشون و اکثریت نسبت به نیازهای مبرم خودشون، نیازهای اصلی خودشون مستحصل باشن. امیرالمومنین فرمود کوفه رو نگاه کنید، اقل کسی که در کوفه است آب شیرین میخوره و تحت سایبان هست. یعنی من منزلشون رو درست کردم، آبشون رو درست کردم و نان گندم میخورد، یعنی تغذیهشون رو درست کردم،
یعنی سطح رفاه اجتماعی رو آوردم بالا.
بله، اون در نتیجه چی بود؟ در نتیجه عدالت بود. کوفه رو 7 قسمت کرده بود، هر چه بیت المال میومد همه رو تقسیم میکرد به 7 قسمت، بیاید ببرید. یه لواش که میمون لواش هم 7 قسمت میکرد. مالیات میگرفت از آهنگرها، سیخهای بزرگ که از جوالدوز از اون آورده بودن، اون وقت اونم 7 قسمت کرد. گفتم ما نمیخوایم، نمیخوام چیکار، خودت بردار. حضرت شوخی کرد، فرمود لا تأخذن شره کما تأخذن خیره، خیره که میگیرید اینم باید بگیرید. یعنی این جوری تقسیم بشه در نظر. چنان این در این کار عجیب بود، این قنبرم نگاه میکرد، قنبرم نگاه میکرد که این اصلا چیزی به خونه نمیبره، خونهش میرفت میدید، غذاش میدید، لباسش میدید، بیت المال میدید، دلش میسوخت. دزدکی اومد یه کیسه پیدا کرد، پر میکرد در کیسه بعضی از اجناس بیت المال رو. یه روزی آورد برای امیرالمومنین که این آقا برای شما آماده کرده. او چیه؟ او اینجوریست. حضرت با شمشیر زد، کیسه رو پاره کرد، هر چه جمع کرده بود قنبر همه رو تقسیم کرد، باز 7 قسمت برای کوفه. گفت چی از من عیب میگیرید ای اهل کوفه؟ با هر چه آمدم رفتنم اگر بیشتر از اون برداشتم به شما خیانت کردم. اونی که دارم این لباسم هست، این غلامم هست، این ارزم غله من هست که از مدینه برای من فرستاده میشه، اینا رو شمرد. گفت اگه بیشتر از این ببرم برای شما خیانت کردم. چه عجوبه‌ای بوده، چه اراده‌ای داشته، خیلی اراده میخواد. بحث اینه که مال الله دولن، این در زیارتنامه‌اش هم میخونی اشهد انک قد امرت بالقسط. این زیارتنامه رو برای چی برای ما نوشتن؟ چون بنی امیه اینقدر که مدت زندگی کردن تاریخ نویس نمیتونه بنویسه. 500 سال بنی عباس حکومت کرده، تاریخ نویس نمیتونه بنویسه. طبری رو به خاطر یه فضیلت 1000 شلاق زدن. پس چطور در زیارتنامه ها برای ما توصیف کردن اشهد انک قد امرت بالقسط. کسی با امام حسین همراه هست که امرت بالقسط، با حق ویژه برای فرزندت، استخدام ویژه برای دخترت. اینها صحبت کردن هم اون باشه، هم مشکی بپوشیم، لباس مشکی داشته باشیم، در عزاداری شرکت بکنیم.
این پیراهن مشکی پوشیدن و حسینی بودن و تمنای زیارت اربعین داشتن و امام حسینی بودن در یک کلام چقدر مسئولیت برامون میاره.
های خدا خیرت
این بارمونو سنگین میکنه.
ان امرنا صعب مستصعب. حالا دنبالش ببینید چقدر. ان امرنا صعب مستصعب یعنی کار ما صعب است، سخت است، مستصعب بسیار سخت است. یه وقتی اسب نمیتونی سوار بشی میشه صعب، یه وقت اسب جورش که تو رو ببینه رم میکنه اصلا، اونو میگن مستصعب. امر ما جوریست که لا یحتمله الا ملک مقرب او نبیون مرسل او مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان. مگر پیغمبر باشه، مگر ملک مقرب باشه، مگر کسی که خدا بالاخره آب دیده کرده، امتحان کرده از برای ایمان که بتونه تحمل بکنه تبعیت ما رو و فکر ما رو و عمل ما رو. گاهی بعضی اعمالی نشون میدن که ظاهرش نمیتونی حل بکنه که امام چرا این کاری کرد.
یعنی ولایت رو در یک کلام بپذیره.
بله بله، پذیرش یه مطلب هست، میگه میپذیرم، صحبت این است که به لوازمش پایبند باشه. ولایت یعنی سرپرستی کسی رو پذیرفتن. تحت سرپرستی چه کسی قرار گرفتی؟ اون وقت معلوم میشه که شما ولایت چه کسی رو دارید. تحت سرپرستی هوا و هوس است. عروسی دخترمه، من نمیتونم دخترم رو سرفکنده بکنم. آداب و رسومی درست شد، کذاب و کذاب بیا بید. یا تحت سیطره خدای نکرده شیطان است، پس به ولایت شیطان وارد شده است. دین که میگن ولایت است، یعنی تحت ولایت اراده حضرت حق قرار بگیری. چون معصومین هم از خودشون اراده ندارن که، حرف شخصی ندارن که. اونها شرفت هم به نبی یک، شرافت تمام ائمه از پیغمبر ماست. پیغمبر ما هم عبارت است از اینه که تمام فخر و شرفش این است که عبد است برای خدا. این دعا رو توجه داشته باشن عزیزان، اشهد و انکه. اینا رو بنویسید در بیرق ها، در تابلوها، در مساجد، در آزیاداری. اشهد و انکه قد امرت بالقسط و العدل. امر کردی بر قسط، بر عدل. و دعوت الیه ما، امام حسین میگیم به اینها دعوت کردی که خونت ریخته شد. و انکه صادقون صدیق فی صدقت فی ما دعوت الیه. خیلی ها ادعای اونو دارن اما صادق نیستن. عملش نگاه کنی، برای دخترش حق ویژه برداشته، برای پسرش حق ویژه برداشته، خودش رو در یه جای سهامدار شده، در این شهر میبینه خراب بشه، در شهر دیگه میره برای خودش تمکنهای پنهان، تمولهای پنهان درست میکنه. نه اینطور نیست. سر امام نمیشه کلاه گذاشت. و اندکه صادقون صدیقون صدقت فی ما دعوت الی. در اون حرفی که گفتیم صدقت یعنی صادق بودی در اونی که بهش دعوت کردی. انشاءالله دسته چهارم رو هفته آینده، دسته چهارم شعار امام حسین رو خدمت عزیزان عرض میکنم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای عاملی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید انشاءالله، و انشاءالله که زیارت سید الشهدا در یک اربعین، حالا نمیدونم کی قسمتمون خواهد شد، انشاءالله نصیب فرد فردمون بشه و انشاءالله ثواب این زیارت رو برای ما بنویسن. و از همین راه دور عرض میکنیم، عرض دلتنگیمون رو عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 302 رو عزیزانم امروز تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه کهف، آیات 75 تا 83 سوره مبارکه کهف رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله ثواب تلاوت رو هدیه بکنیم به حضرت سید الشهدا و زینب کبرا سلام الله علیهما، و ثواب تلاوت این آیات هممون انشاءالله بهره مند بشیم. باز میگردیم با احترام، با افتخار همراه شما با سمت خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. فایل های صوتی و متنی برنامه رو در طول هفته عزیزانم از کارشناس های مختلف با دستبندی هم به صورت صوتی و هم به صورت متنی میتونید در سایت ما که بارگذاری شده اونجا دریافت بکنید و یا به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنید و به دوستانتون هم انشالله معرفی بکنید. اشاره قرآنی رو بفرمید که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصه حضرت خضر و حضرت موسی است.
بله.
میدونید که حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم است. از خدا امامت هم خواسته. پس امام عصر هم هست. اما میره سراغ یه پیغمبر گمنام. علتش رو گفتن که یه خطوری حضرت موسی داشته که مثلا من نسلی با این علمی که من دارم کی مثل من هست، خدا دستور میده باید بری با این شخص درس یاد بگیری. اون وقت وقتی که این قصه که خدا آورده در قرآن، هیچ آیه ای رو نمیشه از قرآن حذف کرد، یعنی اون لازم بوده هر یه آیه، کوچکتر آیه هم باشه، که خدا آورده است. این بحث مفصلی لازم داره، بحث خیلی مهمی است که لازم بوده برای زندگی بشر فلان آیه که خدا اون آورده، نباید حذف میشد. این قصه هم باید آورده میشد. داستان این نکات بسیار آموزنده‌ای داره. من دونه دونه اون مقدار که وقت داره مرز میکنم.
بفرمایید.
اولا نشون میده که انسان تا کجا میتونه صعود بکنه، که خضر پشت پرده رو میدیده. این نفس ناطق انسانی چقدر اطلاع میتونه پیدا بکنه. و خدا این قصه رو ذکر کرده تا ما انگیزه پیدا بکنیم، حرکت بکنیم. و بابوکه مفتوح للراغبین، در هیچ وقت بسته نیست. دوم این که پیغمبر اولوالعزم که امامم هست، امام عصر خودش هست، که به خاطر یه حرکت، یه خطوری مواظب باشیم، به خاطر یه خطوری مأمور میشه که باید بره درس یاد بگیره از یک پیغمبر گمنام. یعنی حتی اون خطورات باید در تحت اختیار انسان باشه که یه وقتی با یک اراده، با یک تمنی، با یک آرزو کار رو خراب نکنه. چهارم این که انسان در هر درجه باشه احتیاج داره به درس، احتیاج به شنیدن وحی. پیغمبر خاتم باشه باز همینطور است. پیغمبر خاتم ما حضرت ختم مرتبت به ابن مسعود میگفت برای من قرآن بخوان، برای ابوذر میگفت منو موعظه کن، به جبرائیل میگفت منو موعظه کن، امیرالمومنین به سعد بن سوهان میگفت منو موعظه بکن. پنجم ادب حضرت موسی است که اومد گفت تا پیدا کرد اون بزرگوار رو گفت هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. این آیه شهید ثانی فرموده 12 نوع ادب توش خوابیده، یعنی من به شاگردی میپذیره که اونی که خدا بهت یاد داده به من یاد بدید. 12 نوع ادب، این نشون میده که یه دانش آموز، یه دانشجو، یک طلبه در برابر معلم خودش نهایت ادب و احترام رو باید داشته باشه. ششم این که تمام امور علوی ظاهری دارن و باطنی، ما نباید به صرف ظاهر بیان حکم بکنیم. اراده و تصمیمات خداوندی که خضر رو اجرا میکنه، بعدم معلوم شد که المعلل به احسن تعلیل است، یعنی بهترین حکمت، بزرگترین حکمت پشت سر اینها بوده است. ما نباید جزع فزع بکنیم، یه حکمتی در کار بوده که این اتفاق افتاده است. هفتم این که حضرت موسی وقتی میخواد خداحافظی بکنه با خضر که دیگه نتونستن با هم همراه بیان، گفت که از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت به ترک المعصیه. معلوم میشه که لب سیر سلوک طرف خدا این است که معصیت ترک بشه، یعنی به درجه برسی که اراده نکنی مگر آنچرا که خدا اراده کرده است. اگه به اون نقطه رسیدی عجایب میبینی که الان عجایب دیدی. و امام صادق فرمود من اگر اونجا بودم یه حرفایی میگفتم که هم بالاتر از همه اینها، بالاتر از همه اینها. هشتم نکته ایست که در این آیه ما الان وارد شدیم، اونم آیه این است که کان ابوهما صالحا، اومدن دیواری خراب میشد در شهر، زیرش یه کنزی بود، اون وقت پدرشون صالح بود، خواستن که دیوار رو درست بکنه. حضرت موسی گفت این شهر به ما نون نداده، دیوار برای اینا درست میکنی؟ گفت زیر این دیوار کنزی بود، من دیوار رو درست میکردم حفظ بشه برای این دوتا یتیم که بعدن اون رو انجام بدن. و ما فعلتو ان امری، من سر خودم کار انجام نمیدم، کارهای من همه به اذن است، به اذن است. سلوک یعنی برسی به جایی که همه چیز به اذن باشه. اگر رسیدی به جایی که همه چیز به اذن باشه، اونجا عجایب برای انسان کشف میشه که اینجا الان میبینید کشف شده است. اینجا این کار رو کردن، این خدمت کرد خضر. چرا؟ چون پدرشون صالح بود. امام صادق فرمود مراد پدریست که 600 سال قبل زندگی میکرد. یعنی الان من و شما که پدریم میتونه کاری بتونیم کاری بکنیم که نسل به نسل در فرزندان ما تأثیر داشته باشه، یا خوب یا بد. اگه بد باشه اونا گناهی نکردن، معجورن، ما معذب میشیم. اما عجیب است، هیته مسئولیت در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ فکری اینقدر وسیع نیست که شما الان ممکنه یه خلافی بکنی، یه بی‌عفتی بکنی، یه دزدی بکنی، یه رشوهی به خونه بیاری، یه خیانتی به بیت المال بکنی که 600 سال بعد خودشو نشون بده، یا کار خوبی بکنی که 600 سال بعد خودشو نشون بده. یعنی عالم اینجوری درست شده، صاحب کائنات اینو داره این صحبت رو مطرح میکنه. ولی ما مسئولیت داریم در برابر نسل‌های بعدی که از ما میان روی زمین. خدا فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و نسلتون رو باید کار بکنید که از آتش جهنم نگهش بدارید. مردی این آیه نازل شد گریه کرد، گفت آقا رسول، گفت چرا گریه میکنه؟ گفت خودمو نمیتونم نگه دارم، خدا مسئولیت منو بر گردنم گذاشت. حرف آخر همین باشه که زیر اون دیوار کنز بود. پدر مادرها خوب دقت داشته باشن، زیر دیوار یه کنزی بود، یه گنجی بود، خواستم دست این دوتا یتیم برسه. در روایت هست که این گنج طلا و نقره نبود، سخنان حکمت آمیز بود. ما شاء الله به دینی که سخنان حکمت آمیز اسمش گذاشته گنج، گنج واقعی. اون سخنی است که سرنوشت فرزند تو رو عوض بکنه، یک اثر عاطفی، اثر روحی، اثر اعتقادی ممتازی در زندگی فرزند شما درست بکنه. این یه بخش کوچکی از نکات قصه است قصه حضرت موسی و حضرت غز باز ادامه دار است، نکاتی که توش هست انشالله ما بتونیم محرمیت با قرآن داشته باشیم و استفاده بکنیم از نکات اخلاقی قرآن
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای عاملی، خیلی ممنون از توجهتون. حاجا دعا بکنند و انشالله آمین بگیم و خداحافظی.
حضرت زهرا سلام الله علیها یه دعایی داره، من اون دعا رو برای عزیزم بخونم که اللهم الیک لا الانار، اللهم الیک لا الانار، یعنی خدایا من رو الیک به طرف خودت ببر، لا الانار. ما الان همه حرکت میکنیم اما کجا میریم؟ به طرف رضایت خدا میریم، به طرف نار میریم. برای همین معصوم میگه الهی لیت شعری الهی ما یکونو مسیری، ای کاش بدونم آخر من کجا میره. پیغمبرم میگه و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدونم که چه معامله میشه با من و با تو. حضرت زهرا به ما میگه از خدا بخواهید که مسیرتون اللهم الیک، یعنی الی رحمتک، خدایا من به طرف رحمت خودت ببر. هر لحظه میخوابیم هم حرکت میکنیم، خونه هم میریم حرکت میکنیم، این همه منازل سر راه هست، الان کجا میریم؟ کجا منتهی میشه کار ما که دیگه بسته میشه، تغییر بردار نیست؟ یه جمله تمام. فلسفه سعی بین صفا و مروه چیه؟ این طرف میره صفا، اون طرف میره مروه، میره بره این ور میره اون ور میره. حضرت فرمود الان مثل که از این اتاق در باز میشه و ورقه امتحانی شما رو بهت نشون میدن که چه نمره گرفتی، سرنوشت چی شد. اونقدر مسترف میشی این ور میری اون ور میری، اون ور میری اون ور میری که خدای الان چی میگن اینجا، چه نتیجه الان تاسم میشه، سرنوشت من چی میشه. برای این که سرنوشت مبارک باشه دستت بگیر بالا، اونم با وساطت حضرت زهرا، از زبان حضرت زهراتون موضوعیت داره، بگو اللهم الیک لا الانار، هر چقدر بگی کم گفتی، خدایا به طرف خودت نه به طرف آتش غضبت،
به طرف تو یعنی به طرف خیر، به طرف خودت. نور، به طرف رحمت، به طرف حق، و انشالله مسیرمون در همین سمت و سو باشه. از حاجای عاملی صمیمانه ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. ما راست ترانه حسین ابن علی در سینه، نشانه حسین ابن علی، گر جای دگر نمی روم جایی نیست غیر از در خانه حسین ابن علی. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از
رحمت.
السلام علیک یا ابا حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.